بسم الله الرحمن الرحیم. در مدینه در محضر مقدس رسول اکرم صلوات الله علیه و آله دوستان فرمودند که جمع متنابهی از برادران و خواهران اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، اساتید و برادران و خواهران دانشگاهی تشریف دارند و در این تجمع فرصتی است برای اینکه به یه بعدی از ابعاد مسئله حج و زیارت اشاره بشه. من البته تعبیر فلسفه حج یا فلسفه زیارت رو از جهاتی مناسب نمیدونم برای چنین بحث هایی، برای اینکه دست امثال ما کوتاه از بحث راجع به فلسفه حج یا فلسفه زیارت. بنده فقط به یکی دو مورد از منافع حج و این سفر، یعنی فرصت ها و امکان هایی که در ایام حج در اختیار ما و شماست، علاوه بر اون بعد عبادی و معنوی شخصی که این مناسک جز به جزش یک سلوک روحی است و جز به جز این شعائر سمبل هایی است و تکگام هایی است به سوی خداوند، ما به بعضی از اون منافع لکم، منافع للناسی که قرآن راجع به حج اشاره می‌فرماد، به یکی دو مورد از اونها فقط میتونیم اینجا اشاره بکنیم. بنابراین عنوان فلسفه حج یا فلسفه زیارت برای این بحث ما و از طرف مثل بنده زیادی است، به خصوص که تو اطلاعیه هم نوشته بودن فلسفه عنوان بحث، که باز جالبتر شده بود. اسرار حج و باطن زیارت خانه خدا و رسولش رو خدا و رسولش می دانند و راسخون فی العلم، و اون چه که ماها از زیارت و مظلومیت به خصوص اهل بیت اینجا معمولا تو کاروانهای ایرانی و شیعه تا به بقیع می رسند، نام بقیع میاد از مظلومیت اهل بیت نام می کنند، متاسفانه در خود این یادآوری مظلومیت هم یک ظلم مضاعفی به اهل بیت میشه، چون تجسم مظلومیت ائمه بقی در نظر ما همین است که اینا گنبد و بارگاه ندارن. اونی که تو ذهن هاست که اینا مظلومن چون گنبد ندارن، گنبد طلا ندارن، مثلا بارگاه و مقبره شون خراب شده. خود محدود کردن مسئله ظلم به اهل بیت به این که این گنبد طلا ندارن، این ظلم مجدد و مضاعفی است به ائمه سلام الله علیهم، و این بار از طرف شیعه. مظلومیت ائمه بقی تخریب گنبد و بارگاهشون نیست. مظلومیت حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها معلوم نبودن جای قبر ایشون نیست، یا فقط اینها نیست. مظلومیت اصلی مجهول القدر بودن فاطمه و ائمه بقیه نزد حتی خود ما شیعه، نه مجهول بودن محل قبرشون یا بارگاه نداشتن اینها فقط. حالا اون اهل بیت، اون ائمه که بارگاه دارند، گنبد طلا و آینه کاری و کاشیکاری دارند، ما با اونها چه کردیم که با این بزرگانی که مقبرهشون معلوم نیست یا آباد نیست به لحاظ با معیارهای دنیوی آباد نیست، با اینها چه بخوایم بکنیم؟ این یک نکته که من فکر میکنم معیار قربت، معیار مظلومیت، معیار عزت و ذلت رو داشتن گنبد و بارگاه دانستن، این خودش یه معیار مادی است، یعنی کل مسئله رو محدود کردن به این مسئله. در حالی که ما از امام حسن ابن علی صلوات الله علیه، از فاطمه زهرا صلوات الله علیها، از امام سجاد، امام باقر، امام صادق که دریای عظیمی از معارف ما در حوزه عقاید و اخلاق و احکام مربوط به همین بزرگوارانه، تقریبا اون چه میدانیم بسیار اندک در حد بعضی منبرها و بعضی مطالعات بسیار محدود شخصی است. این ظلم بزرگ به امام صادق و امام باقر صلوات الله علیهما. در این حال اداء احترام به اولیاء خدا و به اصحاب پیامبر اکرم که همه به گردن ما حق دارند و اگر مجاهدت های اونها نبود امروز اسلام به دست ما و شما نمی رسید، خودش یک عبادت بسیار مهم است. ما به اسرار حج و زیارت عرض کردیم اشراف نداریم، از بعضی منافع حج میتونیم اینجا صحبت کنیم. در بعضی تفاسیر و بحث ها و اینا گاهی به منافع تجاری در سفر حج مثلا اشاره شده، در حالی که منافع بسیار بسیار وسیع‌تر و متعالی‌تری برای این سفر، برای کل مسلمین قابل تصوره که به راحتی از دست رفته و میره. یکیش فرصتی است برای طرح مجدد بعضی معارف پیامبر اکرم و ائمه بقی اهل بیت سلام الله علیهم، یک تجدید میثاق جمعی سالانه با معارف پیامبر و اهل بیت در هر سفر حج امکان داره، این از اون فرصت‌ها و امکانات و منافع حج که از دست ما میره معمولاً، که هر سال می‌شود پیمان مجددی با این معارف بست و بازشناسی داشت. یکی از این فرصت‌ها و امکان‌ها، یکی از این منافع در سفر حج در مکه و مدینه، بازخوانی معارف قرآنی است و تفکر مجدد در اونها. یکی بازخوانی تاریخ صدر اسلامه. کل بخش اعظم تاریخ صدر اسلام در همین شهر بسته شده، همین شهری که ما اینجا با هم نشستیم داریم بحث میکنیم. هیکل اصلی اسلام در مدینه منعقد شد. بخش عظیمی از آیاتی که بر پیامبر خدا نازل شد، نظام اجتماعی مدنی اسلام، نظام اقتصادی، نظام خانواده، نظام اخلاقی، نظام عبادی، بسیاریش تو همین شهر در فاصله شعاع چند صد متری از حرم، از همین اطراف منعقد شد. یک دریای اقیانوس عظیمی از معارف و مفاهیم در یک وسعت کوچکی به لحاظ جغرافیایی و در یک جمع محدودی به لحاظ جمعیتی منعقد شد، در حالی که حاوی عنصر خاتمیت بود. خاتمیت یعنی قدرت و قناع مفهومی به قدری زیاد بود در همین زمان و مکان و محدوده کوچک که برای کل بشریت تا ابد کافی است. یعنی خطوطی رسم شد ظرف 10 سال، خطوطی رسم شد تو همین شهر و بعد توسط اهل بیت تفسیر شد و تداوم پیدا کرد، که گرچه به یه اعتبار 10 سال و به یه اعتبار چند دهه بیشتر طول نکشید، اما ما که معتقد به جاودانگی تعالیم اسلام هستیم و به خاتمیت پیامبر معتقدیم که این تکافوی همه بشریت رو در همه مشکلات اساسیش میکنه و قابل بسته و قابل تطبیق با هر دوره و هر شرایطی است. یکی هم ارتباط نزدیک با یک نمونه کوچکی از کل امت اسلام، تقریبا نیکان امت اسلام، مؤمنین امت اسلام از سراسر جهان در این ایام در مکه و مدینه هن. اینا که در صفوف مسجد در مسجد النبی و مسجد الحرام جمع میشن، اینا تقریبا خوبان امت اسلام هن، مؤمنین هن، که از همه جا دور و نزدیک بلند میشن میان برای زیارت خانه خدا، و بسیارشون خانواده های فقیر متوسط که به عشق خدا و رسولش میان اینجا. اینم یک چیز بی‌نظیریه، در کل ادیان جهان شما چون این عبادتی سراغ ندارید، که هر سال از هر نژادی و طبقه‌ای و جنسیتی و صنفی و مذهبی از مذاهب اسلامی به هر دلیل و به هر قیمتی و به هر شکلی خودشون اینجا برسونن، و در حالی که زبان هم رو نمی‌فهمن احساس اخوت و صمیمیت میکنن. شما توی صفا میبینید که نارو که افراد میشینید، ما نه اینا نه نژادمون، نه زبانمون، نه فرهنگمون، نه گذشتمون، نه لباسمون، هیچیمون به هم شبیه نیست، ولی ذره احساس بیگانگی، احساس غربت، احساسی که اینا دیگرانن، کسان دیگرین، ما کسان دیگری هستیم، ما نمیکنیم واقعا با اینا. اینم یک چیز منحصر به واقعا یک پدیده منحصر به فرد است، که یه پروژه است که به زیبایی طراحی شد، یه کار فوق العاده است، قطعا دست الهی پشت این قضیه است. یعنی فکر یه پروژه بشری نمیتونسته باشه، حتی اگر به همین ظواهر حج، یعنی اجتماع مسلمین شما نگاه بکنید و از اسرار و سلوک و معنویت حج بگذاریم، که اونا رو باید اهل معنا بیان به شما بگن، نه امثال بنده، یک چیز استثنایی است. کل امت جمع میشن برای تعارف، تعارف به معنی شناخت متقابل برای حل مشکلات هم دیگه، تعارف نه به معنی تعارفی که ما همه چیزمون رو به تعارف میگذرونیم، یک عبادت جمعی استثنایی و بی‌نظیر، یک جامعه جهانی کوچک در خانه خدا و به نام خدا تشکیل میشه. شما نامها و توصیفاتی که در قرآن شریف راجع به خانه خدا و حج آمده ملاحظه بفرمایید، هر کدوم اشاره به یه بودی از این برکات خانه خداست. نخستین خانه‌ای که در تاریخ بشر برای مردم و بنا به خدا بر زمین ساخته شد، یکی از توصیفاتی که قرآن راجع به بیت الله میکنه، که سابقش به حبوط آدم سلام الله علیه برمیگرده. اول بیت وضع الناس، نخستین خانه که برای بشریت به نفع همه بشریت للناس پایگذاری شد، خانه ای که مبارک بود و مبارک خواهد بود، برکت برای بشریت، هدن للعالمین، نه فقط للمسلمین. این تعبیری که قرآن راجع به کعبه داره میفرماد هدن للعالمین، راهیابی و نجات همه بشریت، مشعل هدایت برای همه بشریت. حالا چه اشاره باشه به نهضت پیامبر اکرم که راه رستگاری بشریت بود، چه اشاره باشه به حرکت جهانی آخر الزمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف که دوباره هدایت و نجات بشریت به دست ایشون از همین مکه و از همین خانه خدا دوباره شروع خواهد شد. به هر دو اعتبار و به اعتبارات دیگری کعبه هدن للعالمینه، نه فقط للمسلمین، نجات کل بشریت. للذی ببکه مبارکن و هدن للعالمین، تعبیر دیگه مرکزی و بهانه‌ای برای بپایی استادن انسان. جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس، شکوه اسلام، حضور خدا و ظهور ناس، مردم، بشریت. و دریای از منافع بشری که فرمود لیشهدوا منافع لهم، که اشاره به یکی دوتا منفعت نیست، اشاره به منافع بسیاری است، انواع منافع فردی و جمعی، اخروی و حتی دنیوی، سیاسی، عبادی، معرفتی، اقتصادی، اخلاقی، تلاقی ملت‌ها و نژادها و جنسیت‌ها، طبقات، گروه‌ها و مذاهب اسلامی در یک صف رو به یک قبله به صفت برادری و برابری برای حل همه مشکلات جهان اسلام. این تجمع سالانه برای حل همه مشکلات همه جهان اسلام بلکه بشریت کافی است، اگر درست به اقتضاعاتش عمل بشه، برای کل بشر کافی است. یا تعبیر امن و امنیت، صلح جهانی، امنیت برای همه بشریت. حرم امن، البلد الامین، میفرماد که کف ایدیهم انکم و ایدیکم انهم، همزیستی مسالمت آمیز با کل بشریت. بعد توی احرام، تو احکام مربوط به محرم میبینیم همزیستی مسالمت آمیز با همه اشیا، حیوانات و گیاهان و جمادات، صلح با جهان، جزء احکام محرم، محرمات محرم اینه که حتی یک برگ رو، یک حشره، حتی حشره موزی رو نمیتونی صدمه بهش بزنی. صلح با جهان، آشتی با طبیعت، با گیاه، با حیوان، حتی با اشیا. یک عالم دیگر، یه مناسبات دیگری دوباره اینجا بازسازی میشه. رابطه انسان با طبیعت تغییر میکنه، رابطه انسان با انسان تغییر میکنه، چون که رابطه انسان با خدا. یک تجدید هویت، پوست انداختن وجودی است، یک نوع تغییر رتبه وجودی است. امنیت و صلح برای جامعه جهانی، کف ایدیهم انکم و ایدیکم انهم، مسالمت از دو طرف، آشتی با همه. بیت العتیق، عتق یعنی آزادی، خانه آزاد، آزاد از همه تعلقات و مالکیت ها، مالکش فقط خداست و مردم، همه مردم، به صفت مردم بودن، نه به صفت گروه خاص، نژاد خاص، فرقه خاص، طبقه خاص. بیت العتیق، خانه آزاد و آزادی. خانه، این خانه متعلق به هیچ رژیمی نیست، متعلق به هیچ طبقه ای، دولتی، ملتی، فرقه ای، کسی نیست، در خدمت هیچ گروه خاصی نباید باشد. تو روایت داره که بیت حر عتیق، خانه آزاد، که لم یملک و احد، هیچ کس مالک این خانه نیست، خدا و مردم مالکشن. اینجا خانه خداست و به اعتبار خانه مردم که قرار داده شد برای ناس، بشریت. این خانه و این مراسم ابزار توجیهات طبقاتی و نژادی و فرقه‌ای و در خدمت هیچ گروه و فرد و طبقه و حکومت خاصی نباید قرار بگیره. این مراسم آزاد باید باشه از همه تعلقات و منافع خاص. له کسی و علیه کسی نباید باشد. له همه بشریت، علیه کسی نیست. ام القراست، اینا همه تعابیر قرآنی است راجع به بیت الله، که تو تفاصیل اشاره شده در باب وجه تسمیهش، یکی به این که اصل زندگی، منشأ زندگی، مادر جامعه بشری، حالا چه اشاره باشه به مسئله دهو الارض یا اشاره باشه به مسئله به اصطلاح بیرون آمدن این منطقه و خانه خدا از زیر آب بعد از طوفان، اولین نقطه که بعد از او گسترش پیدا کرده، چه اشاره باشه به مفاهیم دیگری که در بعضی روایات و تفاصیل هم آمده. و احرامش، عرض کردم، محرماتش نفی هر خشونت، حتی علیه گیاه، گیاه بیفایده، گیاه بیزبان، حتی خشونت کلامی و فحش، تحریم هر نوع کینه و نفرت نسبت به هر کس، نفی شهوت و مهار انسانی لذت حتی در حد یک لحظه نگاه و یک بوی خوش، نفی همه اعتبارات و اعتباریات و تفاوتها، نفی من، اثبات خداوند، انحلال فرد در جمع و انحلال همه در پیشگاه خداوند. و باز طبق روایات، بر اساس روایات، تعبیری که در روایات است که اوج رق و عبودیت، اعتراف دست جمعی بزرگ بشری به من هیچ کسم، اعتراف بزرگ دست جمعی به اینکه من نیستم، و پیوند دوباره با پیامبر، آخرین پیامبر، آخرین کسی که از سوی خدا با بشریت سخن گفت، که دیگه حرف ناگفته ای که خدا باید به بشر بگه نمونده که از طریق محمد با بشر گفته نشده باشه. تو زیارت از رسول صلوات الله علیه و آله میخونیم که من اعتراف میکنم همه حقوقی که بر ذمه تو در برابر بشریت بود به خوبی ادا کردی. خطاب به رسول الله، تو هیچ حقی رو ادا نکرده نگذاشتی. من اعتراف میکنم، اشهد انک ادیت الذی علیک من الحق، هر چه از حق و حقوق بر عهده تو بود، همه حقوقی که بر ذمه تو بود از طرف خدا برای همه بشریت به خوبی ادا کردی، آفرین بر تو، سپاس. عشق به مؤمنین و قاطعیت در برابر مخالفان حق و عدل داشتی. قد رأفت بالمؤمنین و قلذت علی الکافرین. بعد میخونیم تو زیارت رسول الله که سپاس خدای را که به دست تو ما را از منجلاب شرک و خرافه و گمگشتگی و سرگردانی و حماقت و دور خود چرخیدنهای مکرر، یعنی ضلالت، رهایی بخشید. الحمدلله الذی استنقذنا بک من الشرک و الضلال. یا حبیب قلوبنا، عشق من، عشق ما، اصبنا بک حیث انقطع عنا الوحی. این چه مصیبتی بود که تو رفتی و رابطه ما با وحی برای همیشه قطع شد، دیگر خداوند با ما سخن نخواهد گفت، سخن جدیدی نخواهد گفت. و حیث فقدناک، آنگاه که تو را از دست دادیم، چه چیزی خلأ تو را جبران خواهد کرد؟ هیچ. بعد خطاب بهشون عرض میکنیم که امروز من میهمان تو هم، امروز روز توست. هو یومک و انا فیه ضیفک فاذفنی، میهمانداری کن. فانک کریم تحب الضیافه و مأمور بالاجاره، تو اهل کرامتی، تو میهمان نوازی، خصلت توست، انسان دوستی شیوه تو بود، تو فرمان داشتی که به همه پناه بدی، پس اینک پناه هم ده. اذفنی و احسن ضیافتی، میهمان تو هم، به ضیافت تو آمدم، به من نگاه کن. امام سجاد علیه السلام که مظلوم بقیان، نه به خاطر ای که گنبد ندارن، بلکه به خاطر ای که صحیفه سجادیشون و معارفشون بین خود ما، بین خود شیعه، بین خود حوزه علمیه هم محجوره و ناشناخته است. تو دعای دوم یا سوم صحیفه است، الان درست یادم نیست، که اسمشو باید گذاشت درودنامه به رسول الله، یک درس کامل پیغمبرشناسی تو اون دعایشون دارن. دعا میکنن در حق پیامبر از خدا و اونجا معرفی میکنه پیامبر رو. یه جای امام سجاد صلوات الله علیه میفرمان که خدایا محمد منتی بود که بر ما گذاردی و هدیه‌ای بود که به ما عنایت کردی. بسا امتها و تاریخها که پیش از او بودند، آمدند و رفتند و به این لطف بزرگ دسترسی نداشتند و این منت را بر ما گذاردی که امت او باشیم. خیلی آمدن انسان‌های صالح مستعد، ولی قبل از پیامبر آمدن ایشون رو درک نکردن. امام سجاد میگه خدایا چطور تشکر کنیم که در زمانی به دنیا آمدیم که توانستیم او رو درک کنیم، صدای او رو بشنویم، برای که بهترین معرفی خدا از طریق او صورت گرفت. چون این رابطه‌ای با خدا و چون این آگاهی از خدا تا قبل از ایشون نبود، به دست ایشون خداوند این آگاهی و این رابطه رو ایجاد کرد. امام سجاد سلام علیه میگن خدایا این چه منتی بود که بر ما گذاردی که پس از او به دنیا آمدیم و جزء امت او بودیم. خدایا او امام پیشوای رحمت و قائد خیرات بود، امام الرحمه و قائد الخیر، مفتاح البرکه، او کلید برکت بود. او تمام قد برای خدمت به تو و رهایی بشریت ایستاد. توصیفات امام سجاد راجع به پیامبر. اینو دیروز بین قبر امام سجاد علیه السلام و مرقد پیامبر نشسته بودم، همین رو میخوندم با خودم که چقدر زیباست این دعا رو. ببینید از اول تا آخرش چه توصیفی از پیامبر میکنه امام سجاد. میگه خدایا او تمام قد، راجع به پیامبر، تمام قد برای خدمت به تو و رهایی بشریت ایستاد. نسب لامرک نفسه و عرض فی کل المکروه بدنه، بدن مقدس خودش رو، همه چیزش رو برای انواع مشکلات و خطرها عرضه کرد و کم نگذاشت، به استقبال هزار خطر و گرفتاری و تهدید رفت. بعد می‌فرماد که هارب فی رضاک اسرته، خدایا پیامبر به عشق تو با خاندانش و نزدیکان خودش هم در افتاد. قطع فی احیاء دینک رحمه، خدایا همه رابطه های خیشاوندی، همه عواطف شخصی، همه روابط قومی و نژادی و ایل و تباری خودش رو فدای تو و راه تو کرد. پیامبر همه چیز رو، همه دوستی ها و دشمنی های شخصیش رو گذاشت کنار، همه دوستی و دشمنی هاش در راه احیاء دین تو بود. قطع فی احیاء دینک رحمه، خیشاوندی هاش هم گذاشت کنار، فقط براش تو عزالت داشتی، راه تو عزالت داشت، حقیقت و عدالت عزالت داشت، همه چی رو گذاشت کنار. اقسل ادین علی جهودهم و غرب الاقصین علی استجابتهم لک، همه عشق و نفرتش برای تو بود. اصلا ایشون حساب تصفیه حساب شخصی با کسی نداشت، از کسی متنفر بود که او میانش با تو خوب نباشه. به کسانی و به همه بشریت عشق می‌ورزید که با تو ارتباط داشتن، دور و نزدیک، دوست و دشمن، شادی و خشمش را با تو و رضایت تو تنظیم می‌کرد. والا فی کل ابعدین و عادا فی کل اقربین، با نزدیکترین آدم‌ها دوری می‌کرد به خاطر تو، با دورترین آدم‌ها نزدیک می‌شد به خاطر تو. عشق و نفرت شخصی، منافع و ضرر شخصی نداشت. بعد عرض می‌کنم که خدایا او همه تعصب‌ها و کینه‌ها رو دور ریخت، همه معیارش فقط تو بودی. ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک، چقدر خود رو به رنج و زحمت انداخت و به خطر انداخت برای تبلیغ رسالت تو و ابلاغ حقیقت به بشریت. این تبلیغ رسالت، تبلیغ دین، تبلیغ مؤثر اینجوریه که توش کتک و فحش و مدفوع رو سر صورت خالی کردن ایناست. تبلیغ امروز شده برای ما و امثال بنده اینا شده شغل و راحتی و امکانات و اینا. تبلیغ برای پیامبران و برای پیامبر اکرم همش مصیبت بوده. اتعب نفسه، میرفت برای فحش شنیدن، میرفت برای کتک خوردن، میرفت برای که آب دهان تو صورتش بندازن، زباله رو سرش خالی کنن، نمیرفت برای که احترام بشه. این یک نکته که حالا از این مسئله زیاد. من یه نکته دیگه هم دلم میخواد اینجا عرض بکنم بین شما برادران و خواهران. این جمع شاید مناسب ترین یا یکی از مناسب ترین جمع ها باشه برای طرح این مطلب. طرز گفتگو با بقیه مسلمین و با اهل سنت در اینجاست. یک اشتباه بزرگی صورت گرفته که من دیروزم خدمت بعضی از بزرگان خصوصی عرض کردم، اینجا وظیفه خودم میدونم بگم که به دست خود ما، یعنی با مشارکت ما و دشمنان اهل بیت، منظورم از دشمنان اهل بیت دشمنان اهل بیتن، نه برادران اهل سنت که اکثر اهل سنت هم محب اهل بیت هستن، یک توافق ناگفته‌ای بین ما و دشمنان اهل بیت مثل صورت گرفته که تشیع رو، تعریف تشیع رو به خصوص توی همچین اوقاتی از جای بدی شروع میکنیم و به جای بدی ختم میکنیم. من اینو میخواستم یه تذکری بدم در باب ایستگاه‌های فکری که در گفتگو با سایر برادران مسلمان انتخاب میکنیم، به خصوص تو ایام حج. ایستگاه فکری یعنی کجا وایستیم، چه موقعیتی رو انتخاب بکنیم، از اون موقعیت شروع کنیم به حرف زدن با دیگران، چه اونایی که با ما متفاوتن، چه اونایی که با ما مخالفن. تو گفتگوهای دینی مذهبی و هر نوع فرهنگ سازی و عملیات ذهنی به نظر من خیلی مهمه که نقطه عزیمت، نقطه رهایی به اصطلاح، نقطه شروع بحث رو ما کجا قرار میدیم. این هدف ما رو تعیین میکنه از همون اول، روش ما رو تعیین میکنه از همون اول. اینکه خیلی مهمه که ما کجا و به کدوم طرف میایستیم بحث رو شروع میکنیم، کدوم بحث رو مقدم میداریم، به کدوم مسائل میپردازیم و به کدوم ها نمیپردازیم. نحوه گارد گرفتن ما تو بحثا این کمک میکنه و تعیین میکنه که ما در نوع ادله، در نحوه استدلال ها و عمق و فخامت کار ما در گفتگو با دیگران به عنوان مسلمان و به عنوان شیعه اهل بیت چطوری صحبت میکنیم. حالا من مثال میزنم، البته نگرانم هستم که توی عرضی که الان میکنم سوء تفاهمم پیش بیاد، امیدوارم پیش نیاد. دو جور میشه از شیعه حرف زد، از تشیع. یکی اونجوری که ما حرف میزنیم به خصوص توی مکه و مدینه و با اهل سنت، یکی اونجوری که خود اهل بیت حرف زدن که اصلا تشیع یک فرقه نیست، یه فرقه شاذی در یه گوشه ای منفعل پاسخگو هی باید اثبات کنه که من مشرک نیستم. این نیست. یه وقت شما ما به نحوی از تشیع حرف میزنیم که تبدیل میشیم به یک اقلیت منفعل حذف شده به حاشیه رفته در جهان اسلام که یا مجبور متعصب و منزوی و متنفر از همه مسلمین باشه که انگار به چشم امت اسلام فرو رفته، یا مجبور میشه یک گروه شرمنده منفعل باشه که هی باید زور بزنه که آقا به حضرت عباس ما مشرک نیستیم. یک نحوه تعریف تشیع و ورود به این بحثا اینجوریست. اینجور بحثا از مسئله زیارت و تربت و سفره ابوالفضل و حرم و اینا شروع میشه و به همین جا هم ختم میشه. شیعه تشیع مساوی میشه با همینا. یک نحوه دیگه اون نحوهیه که خود اهل بیت سلام الله علیهم از مکتب خودشون حرف زدن که این اسلامه و عقیده ما تفسیر صحیح اسلام و قرآنه، قرائت صحیح از قرآن و اسلامه و از سنت پیغمبره. یعنی یک مکتب فکری اصیل منسجم منطقی شامل انسانی معقولی که مخاطبش همه بشریته، نه فقط هم برادران اهل سنت. معارف مکتب اهل بیت من عرض کردم به دوستان، الان اینجوری شدیم، شیعه تا میگن شیعه شده مساوی با زیارت اهل قبور و توسل و روزه و شفاعت، دیگه همینه. هی میگم تو بحثامون با اینا شروع میکنیم، هی از اینا فقط دفاع میکنیم، انگار مثل که هویت ما ایناست فقط. اینا بخشی از معارف اهل بیت و شیعه است و تازه اصول معارف اهل بیت هم نیست. اینا تشیع از توحید شروع میشه نه از توسل و زیارت، تشیع از خود توحید شروع میشه، تشیع از خود قرآن و سنت پیغمبر شروع میشه، تشیع از خداشناسی، از انسانشناسی، از جهانبینی، از اخلاق، از کرامت، از عدالت، از معنویت و عقلانی، از اینجاها شروع میشه. توی دامنه این دریای وسیع یک بخشی از این پروژه هم مسئله شفاعته، یک بخشش هم توسله، یک بخشش هم زیارته، یک بخش هم تربت سید الشهداست. اینا همه جزئی از یک پروژه است، نه تمام پروژه ما. من عقیده دارم یک تقلبی وسطا شد، صورت مسئله عوض شد، ما هم کلا داره سرمون میره. اصلا صورت مسئله این نیست که ما بخوایم اثبات کنیم به بقیه مسلمین که ما مشرک نیستیم و زیارت و شفاعت و توسل و حرم و اینا عیبی نداره. اصلا صورت مسئله این نبوده، مسئله چیزی دیگه ای بود. اینم یک بخشیش بود. این بخش امروز شده همه تشیع تو بحث ها و ما رو گذاشتن گوشه رینگ و ما اشتباه بزرگی رو داریم مرتکب میشیم. تشیع از زیارت و توسل شروع نمیشود و به زیارت و توسل ختم نمیشود. زیارت و توسل و شفاعت بخشی از معارف تشیع است. حالا توضیحات من حتما میدم چون این نگرانی رو دارم وقتی حرفا زده میشه اشتباه بشه این حرفا با یه حرفای مزخرفی که بعضی دیگه زدن، چون بعضی اومدن تحت همین عنوان که آقا نمیدونم روشن فکری نمیدونم چی، همین حرفای وهابیت و اینا رو یک مخلوطی از سکولاریسم و وهابیت و اینا، خلاصه نتیجه‌ش این شد که آقا زیارت و شفاعت و حرم و توسل و اهل بیت و اینها رو تربت سید الشهدا و اینا همه بشه خرافه بزنیم کنار. نه، اینا بسیار جریان خطرناکیه. کسانی که بخوان زیارت و شفاعت و توسل و حرم و تربت سید الشهدا و اینها رو حذف بکنن از معارف اسلام و تشیع، این بدعته ولو به نام سنت صورت بگیره و به نام اهل سنت، این بدعت. حالا من عرض خواهم کرد، اگه تو یادداشت کردم اینجا نکات رو از خود اهل سنت که ببین اصلا این مسئله شیعه نیست، اصلا توسل و زیارت و شفاعت مفاهیم شیعی نیستن، فقط مفاهیم اسلامی هستند. در مدارک اصلی بزرگان اهل سنت همه اینا هست، بوده و هست، جز یک فرقه بدعت گذار خاص. اهل سنت اغلبشون محب اهل بیت هستند، البته معرفت به اهل بیت بله ممکن نداشته باشن، و مگر خود ما شیعه معرفت به اهل بیت داریم؟ از همین ائمه بقیه که همه میگن مظلومه، بریم تو کل کاروانها بین همه اون با هم بشینیم ببینیم چند نفر 5 دقیقه راجع به امام باقر، راجع به امام صادق، راجع به امام سجاد 5 دقیقه فقط میتونن حرف بزنن و دفاع بکنن و 4 تا جمله از اینا بگن و بحث بکنن. این چه جور معرفت اهل بیته؟ ما فقط نگرانیم آقا چرا گنبد طلا نداره و کفتر نداره. گفتم به رفقا مشهد هم که ما بودیم، رفقا از گفتم حالا میگن مشهدیا خودشون حرم نمیرن، ولی همون گاهی که حرم میریم اونجا مشهد هم مشکل داریم، همه قربون گنبد طلای امام رضا و کفتراش میشن، قربون خود امام رضا کسی نمیشه. آقا قربون گنبد طلا، آقا قربون حرمت، تا میگن امام رضا یاد او گنبد و کفتراش میفتن. خود امام رضا کجاست؟ خود امام رضا تو حرمش گم شده، همه میرن حرم امام رضا، کسی به زیارت خود امام رضا نمیره. امام رضا یه جور مظلومه، ائمه بقی یه جور مظلومن، فاطمه زهرا هم یه جور دیگه مظلومه. مشکل فاطمه شده اینکه قبرش معلوم نیست. حالا معلوم باشه ما چه خاکی به سرمون می‌ریزیم؟ اونایی که قبرشون معلومه ما چیکار کردیم که این که قبرش معلوم نیست؟ همه حواس ما اینجور جهاست. لذا وقتی هم که ما خواهیم بحث شیعه و سنی بکنیم تمام بحث ما شده آقا زیارت میکنیم فلان، اون هم میگه شرک، اینم باید ثابت کنیم که مشرک نیست. اصلا تو مسیر غلطی افتادیم. تشیع اسلام تحریف نشده است. تشیع همون قرآنه، تشیع همون سنت پیغمبره. معارف تشیع توحید معاد عدل نبوت انسانیت کرامت انسان اخلاق برادریست، برابریست، خانواده است، وحدت امت اسلام، عزت امت اسلام. اینا همه جزء معارف اصول تشیعه. ایناست مسئله. ره امامت و رهبری صالح، مبدا و معاد، فرجام شناسی، اخلاق، برادری، ولایت، ولایت. اون وقت ما یک گوشه ای که چسبیدیم، اون هم زیارت و شفاعت و توسل و زیارت و قبول، این جای همه معارف تشیع رو گرفته. این دام رو دشمنان اهل بیت گذاشتن و ما افتادیم توش. ما وقتی از تشیع حرف میزنیم باید از جای دیگه شروع بکنیم. بعد در ذهن بشم بگیم آقا بله، تو همین راستا، تو همین راستا زیارت و شفاعت و توسل و زیارت اهل قبور. نه اینکه دیگه مارک ما بشه زیارت اهل قبور. شیعه چیه؟ زیارت اهل قبور. متاسفانه مخالف و موافق با هم توافق کردن. هر جا بحث از شیعه میشه، اول و آخر بحثا تو همین حول و حوش چند تا مسئله مستحبی فقهی یا چند تا بحث انفعالی، تو چند تا بحث گاهی درجه دو سه کلامی دور میزن. اینا من عقیده دارم اینجوری مرزهای عقیدتی ما مبتذل میشه، هویت دینی و مذهبی ما، هویت انقلابی ما در خطر لوس شدن قرار گرفته. اون وقت یک کسایی که خودشون اصل ایمانشون و دینشون و عقلشون مشکوکه، عقلشون مشکوکه، اینا شدن دادستان و قاضی، شدن اینا میشن کم کم مدافع سنت پیغمبر راجع به 4-5 تا مسئله کاملا فرعی و جزئی. ما هم رفتیم، شیعه اهل بیت هم رفته گوشه رینگ، توی میدان بازی که حدودش رو اونا تعیین کردن، قاعدش رو اونا تعیین کردن، داورش اونا هست، سوتش دست اوناست، ما اون وسط میخوایم اون گوشه بازی بکنیم، با این ساز برقصیم. این یک توطئه است برای تغییر صورت مسئله، تغییر میدان بازی مسئله. برادران و خواهران، مسئله چیزی دیگه ای بود. مسئله این بود که در صدر اسلام دفاع از سنت پیغمبر و قرآن و دفاع از اصالت اسلام و دفاع از معارف اسلام در خطر تحریف قرار گرفت و اوصیاء پیامبر در برابرش ایستادند. و امروز باز مسئله چیزی دیگه است. امروز مسئله که یک جنبش بیداری اسلامی که نه شیعه سنی نداره، شیعه و سنی جزشن، یک جنبش بیداری اسلامی بعد از انقلاب ما و بعد از امام رضوان الله علیه راه افتاده در جهان اسلام و داره سرنوشت دنیا رو زیر رو میکنه و اینا تو موضع دفاع و انفعال و فرار و محکومیت قرار گرفتن. یه مرتبه دعوای اسلام و استکبار و دعوای به قول امام اسلام ناب و اسلام آمریکایی تبدیلش دارن میکنن و کردن به دعوای شیعه و سنی. اصلا مسئله چیز دیگه ای بود. مسئله ما شیعه سنی نبود اینجا. بله، ما با تشیع خودمون افتخار میکنیم. ما همه جا و در همه حال از مکتب اهل بیت دفاع میکنیم، محکم دفاع میکنیم بدون شرمندگی، بدون هیچ تردیدی، ولی البته عاقلانه، حکیمانه و اتحاد طلبانه، با رعایت مصالح امت اسلام و با حسن ظن به برادران مسلمانمون، به برادران مسلمان. واقعا همه اینا که توی مسجد النبی، مسجد الحرام میان نماز میخونن، همه اهل سنت، همه اینا رو از ته قلبمون باید دعاشون کنیم. اینا برادران ما هستند، خواهران ما، اینا مؤمنین امت اسلام هستند. اینقدر با دلهای پاک میان. دیروز دیشب تو صف نماز نشستم، این بغل ما چند تا چینی مسلمان بودن، از سینکیانگ آمده بود. خب اصلا هر چی ما به هم نمیفهمیدیم، نه کلمه من حرف اون میفهمیدن، نه کلمه او حرف منو، ولی قشنگ یک 20 دقیقه با هم مفصل حرف زدیم. هم من فهمیدم او چی میگه، هم او فهمید من چی میگم. بعد به من حالی کرد، گفت آقا اون سالی که حاجی های شما رو کشتن درگیری بود و اینا، صوتی تصویری هم نشون میداد، من بودم. یه پیرمردی از تو دهات غرب چین، و من بودم. گفت ما دلمون با شما بود. اونجا مگر بحث ما شیعه سنی بود؟ مگه ما اونجا سر شیعه سنی حاجی های ما کشته شدن؟ اصلا این نبود، مسئله اسلام و استکبار بود، مسئله اسلام ناب بود و اسلام آمریکایی. و تو صف اسلام ناب شیعه و سنی هستن، تو صف اسلام آمریکایی هم شیعه داریم هم سنی. اینو حواسمون باشه. توی اینا دو تا جبهه هست. او جبهه‌ای که امام باز کرد، تو جبهه ما اکثریتیم. ما اکثریتیم. امروز تو تمام کشورهای اسلامی سنی و شیعه نظرسنجی ما نکردیم، خود دشمنان کردن. خودشون میگن، برین توی ببینین تو سایت ها و اینا، میگه در تمام کشورهای اسلامی بین روشنفکر و دانشگاهیشون تا عوام معمولیشون تا علمایشون اکثر جهان اسلام که اهل سنتن نظرسنجی کردیم. در بعضی کشورها 70%، بعضی 80%، بعضی بالای 90%، همه میگن قلب ما با ایرانه و با انقلاب ایرانه. همه از امام رضوان الله علیه با احترام یاد میکنن، از رهبری با احترام یاد میکنن. توی مغازه ها و تاکسی های اینا میری همین مکه، همین جوانایی که زارن، همه اینا ضد شیعه هست. اصلا اینجوری نیست. خب ببینیم طرف حنبلی حنفیه چی صحبت میکنه. اینا به دو سوال میگفت آقا نجات، من بعدا فهمیدم منظورش از نجات احمدی نژاده. چقدر اینا مرید همین احمدی نژادن، همین جوانا و مردم، همین سنی ها توی همین مغازه ها و شوفر تاکسی های تو مکه و مدینه و اینا، جوانای سنی، جوانای اصلا جهان اسلام قلبش با انقلاب ماست. ما اکثریتیم، اصالت با ماست، پرچم دست ماست. یه مرتبه دعوا تبدیل شد شیعه سنی، اون شیعه هم شد زیارت و مهر و حرم و اینا فقط. خب اگه این شد، بله ما دیگه یه اقلیتیم، ما دیگه یه اقلیتیم تو جهان اسلام، یه اقلیت که هدف این همه اتهام و افترا قرار گرفته، یه اقلیت کاملا مشکوک. ما به بهایی‌ها به چه چشم نگاه می‌کنیم؟ به ما بعضی از اینا به چشم نگاه می‌کنن. اگر صورت مسئله دومیه شد که آقا اینا یک گروه بدعت‌گذار منحرف، شغلشون توهین به صحابه و تحریف قرآن و بدعت‌گذاری و شرک و مرده‌پرستی و فلان، این چیزایی که خودشون هم می‌دونن این خبرا نیست، علمایشون میدونن، علمای بزرگ اهل سنت، اینا مسئله زیارت و شفاعت و توسل تو کتب اصلی منابع اصلی برادران اهل سنته. اینا مفاهیم شیعی نیست فقط. حالا من بعضی روایات یادداشت کردم اینجا عرض میکنم. این مواظب باشیم یک کلاهی سرمانر این وسط، یک اسلام انقلابی، یا حالا دقیق تر صحبت کنیم انقلاب اسلامی در سطح دنیا مطرح شده، به سرعت در حال گسترش در جوامع اسلامی که اکثرا هم برادران اهل سنتن. از یک طرفش هم استکبار غرب بعد از 2300 سال تحقیر جهان اسلام در حال زواله، داره فرار میکنه، داره فرار میکنه. دیشب تو اخبار، توی همین سایت ها اینا دیدن، تو اخبارم بود که در عراق بیش از 1,000,000 کشته مردم عراق دادن بعد از اینکه آمریکا یا اومدن به اصطلاح خودشون عراق رو آزاد کردن. بعد میگه که آمریکا سرباز نداره برای جنگیدن، انگلیس، ارتش انگلیس میگه ما سرباز نداریم برای جنگیدن. اینا سلاح دارن، تبلیغات دارن، دلار هم دارن، سرباز ندارن. کسی که حاضر باشه جانشو در خطر بندازه برای اونا. این که بحث ایران و حمله به ایران و حالا یکم وقت میدیم، اینا همشو هممون اینو میدونیم که شماها جرأت حمله به ایران رو ندارید، وقتی به ما ندادید، پوانی به ما ندادید، شما ارزشو ندارید. میتونید بمباران کنید اما نمیتونید اشغال کنید، برای که سنی و شیعه تو دنیا میریزن سرتون. یه آخر همین دیشب عرض کردم، دیشب داشتم نگاه میکردم تو سایت اینترنتی، کارشناسای درجه یک خود امریکا، نظریه پردازانش تو حوزه استراتژی و سیاسی نظام، میگفت اگه ما به ایران چپ نگاه کنیم، نه جنگی شروع خواهد شد که حداقل 20 تا 30 سال طول خواهد کشید و از شبه جزیره هند تا شمال آفریقا جبهش خواهد بود و تمام سنی و شیعه به اینا به ایران ملحق میشن و از اینا دفاع میکنن. اینو دشمن داره میگه، این خطر اصلی که اونا ازش توش منفعل بودن. وقت اونجا ما اکثریت، اینا اقلیتن. مگر حماس فلسطین شیعه است؟ مگر اخوان المسلمین مصر شیعه است؟ خب اینا همه مریدای انقلابن. اون خالد اسلامبولی تو دادگاهش اسم امام رو برد، سنی هم بود، سنی دو آتشه. مسئله رو دارن تبدیلش کردن به یه اکثریت سنی اصل اسلام، یه اقلیت شیعه بدعتگذار مشرک تو زاویه گیر کرده ای که هی باید زور بزنه بگه آقا من مشرک نیستم، من مشرک نیستم، منم نماز بلدم، منم فلانم. این مواظب باشین، بازی عوض شده، میدان بازی رو عوض دارن میکنن. اصلا مسئله چیزی دیگه ای بود. یک نکته دیگه هم راجع به این مسئله عرض بکنم. کمترین کاری که انقلاب ما کرد که اصلا بخش عظیمی از جوانان سنی در دنیا علاقمند شدن به ایران و بعد گفتن که خب چون اینا فهمیدن اینا شیعه ان، گرایش هم پیدا کردن و اینا، اصلا بسیاری از اینا نمیدونستن شیعه سنی چیه. من کشورهای اسلامی خودم رفتم که جوانای مسلمان اصلا نمیدونستن شیعه چیه سنی چیه، خودشون سنی هم بودن، تابع مذاهب فقهی و کلامی اهل سنت بودن، ولی نمیدونستن شیعه و سنی چیه. با با تمام اسم امام رو میارن و عشق میریزن. این بود مسئله، تبدیلش کردن به کاری که انقلاب ما کرد. چی بود؟ یه اسلامی که امام اسمش رو گذاشت اسلام آمریکایی، و چه تعبیر قشنگی هم بود. اسلام آمریکایی الان دچار تضاد در درون خودش شده، برادران و خواهران اینو بدونید. اینا کارای بزرگی بود که به دست شهدای ما شد و به دست امام شد. در ایدئولوژی اسلام آمریکایی شکاف افتاده. اینا دچار بحران هویت شدن، دچار بحران ایدئولوژیک شدن. الان یک شکاف و دوگانگی ایدئولوژیک درش ایجاد شد تحت تاثیر انقلاب ما. یک لایش، یک دو تا لایه داره که با هم دارن درگیرن. یک لایش شده یک اسلام قشری فاقد عقلانیت، فاقد جوهر دین، فاقد تراوت و معنویت حقیقی و در تضاد با عدالت خواهی اسلام، با یک ادبیات تکفیری خوارجی. من این تکفیری ها رو به خوارج تشبیه میکنم، چون سنی های اینجوری نبودن هیچ وقت. ما تو خود ایران و تو منطقه اهل سنتی داشتیم و هنوز هم داریم که می آمدن زیارت امام رضا. سنی که اینجوری نبوده. شیعه هم اینطور. شیعه که میگه کل سنی اسلامشون و دینشون و نمازشون قبول نیست و اینا همه باطل و همه جهنمی هن. و اون سنی که کل شیعه رو میگه مرتدن و کافرن و بدعتگذارن و مشرکن، اینا هر دو اشتباهه. ما یک بار داریم راجع به پیروان حرف میزنیم، همه اینا باید بگیم برادران مسلمان ما هن. و انشالله خداوند با نظر رحمت به همه نگاه میکنه، انشالله عبادت همه اینا هم قبوله. یه وقت داریم با اون معاندین و بیمارها و اون سران فتنه قدیمن و حدیثن راجب اونا داریم صحبت میکنیم. اونا اگر 24 ساعت هم نماز و روزه بخونن، چون ضد ولایت پیغمبر اهل بیت اینا جهنمی هن طبق روایت ما، و عقیده هم داریم، برش دلیل هم داریم، روشن هم هست. قاطی نکنیم مسائل با هم. این یک لایه داره ادبیات تکفیری خوارجی. من عرض کردم اینا دقیقاً هم ادبیات خوارجه. خوارج اصلا اینجوری برخورد میکنن. تا یه کسی با ملاکای اینا جور نبود، فوری کافر مشرک مهدور الدم. اصلا این ادبیات خوارج بود، درست بر خلاف ادبیات تسامح مطلق مرجعه، که اونا یک نوع گشادبازی اسلامی درست کرده بودن. شما هر کسافت کاری میکنی با هر عقیده و اخلاق طبق عقاید مرجعه، بازم شما مسلمی مؤمنی. یکی همی سختگیری احمقانه ارتدوکسی جنایتکارانه خودمحورانه و متکبرانه خوارجیه که متاسفانه تو بعضی از اینا این همه مسلمین مسلم رو تکفیر کردن، مشرک دانستن. این همو تداوم روح اسلام امویست. این اسلام بنی امیه اینجوری با اهل بیت برخورد میکردن، نه اهل سنت. من یه وقتی تو ایران بحث کردم بین علماء اهل سنت در ایران، مدرک آوردم از رهبران چهار فرقه مذهبی برادران اهل سنت که اینا هر چهارتایشون از لحاظ سیاسی و موضع اجتماعی گرایش به اهل بیت داشتن. دو تاشون که اصلا من تعبیرم این از لحاظ سیاسی شیعه اهل بیت بودن، از لحاظ سیاسی ها، نه از لحاظ فقهی کلامی. از لحاظ سیاسی موضعشون موضع شیعی بود، یعنی میگفتن حکومت حق اهل بیت، نه حق اموی ها و عباسی ها. اینا تو چیزاشون هست، حتی در دفاع از حق اهل بیت زندان رفتن بعضی از اینا. بنابراین سنی یه بحثه که البته ما با سنی اختلاف نظر داریم، کتمان نمی کنیم. من همه جا گفتم آقا این بحثی که آقا حتی به خود برادران اهل سنت در زاهدان من عرض کردم که بعدشون آمدن تشکر کردن، گفتم آقا این وحدت شیعه و سنی منظورمون این نیست که شیعه و سنی رو هم بشن شنی بشیم شنی. نه، شما اهل سنتید، ما شیعه اهل بیتیم، شما هم به اهل بیت احترام میگذارید، ما هم به اصحاب پیامبر احترام میگذاریم تا حدی که در راستای سنت پیغمبر باشه. در مسائل اختلافی فقهی و کلامی باید گفتگو کنیم، ما هم نه تو کوچه و بازار، نه عوامانه و با ادبیات تکفیری. علما با اخلاق اسلامی، با حسن ظن، به روش علمی، به طور مستمر با هم بحث فقهی و کلامی باید بکنن، مدرک بیاریم، از کتاب، از سنت، از تاریخ بحث کنیم. اما در مباحث عمومی ما همه مسلمیم، تفاوت تبدیل نشه به تضاد، تضاد تبدیل نشه به ستیز. اینا مسائلی است که باید بهش توجه داشت. این اسلام اموی بود که طرفدار جبرگرایی، تسلیم طلبی در برابر استبداد و استعمار و به لحاظ معرفتی جمود. و این به شما بگم فقط تو اهل سنت، تو بعضی از اهل سنت نیست، لسان شیعی هم داره، هم لسان سنی داره هم لحاظ لسان شیعی. و ما یک طرفش هم وابستگی به آمریکا و غرب زدگی و شهوت غربی شدن، نه غرب شدن، نه غربی شدن، نه غرب گرا شدن، بلکه غرب زدگی، یعنی غرب گرایی مبتذل و تقلید گرایی افراطی، احساس حقارت در برابر این یک ایدئولوژی دوپاره است که ایجاد شده، یک طرفش میره به سمت سکولاریزیسیون و سکولاریزیسیون و وابستگی به غرب، یک طرفش میره به سمت تعصب. این مذهب اهل سنت نیست. من تمام بحثم اینه که ما مواظب باشید اصلا چیزی به نام نزاع دعوای شیعه و سنی یا بحث شیعه و سنی اصلا بحث ما تو مکه و مدینه نیست. این عقیده بنده است. شما توی پیام‌های امام برای حج برید دقت کنید، یک بار ایشون بحث شیعه و سنی رو مطرح نکرده. مسئله وحدت امت اسلامی است، مسئله برادری شیعه و سنی است در اصول مشترک در چارچوب کتاب و سنت. البته اگر کسی از ما پرسید، سوال کرد راجع به مکتب اهل بیت یا اشکالی کرد، جواب میدیم و تا اونایی که میدونن جواب بدن، نه هر کسی که شیعه است بگه خب ما دیگه شیعیم شروع کنه به حرف زدن. نه، اکثر ما باید سکوت کنیم، یه عده کمی باید حرف بزنن. این رضای اهل بیت در اینه، یه عده کمی حرف بزنن، اونایی که میدونن و میتونن و اخلاق و آدابش بلدن و مصالح امت اسلام رو میدونن. این عرض کردم که تو سفر حج خیلی مواظب باشید حواسا مسئله پرت مسئله شیعه و سنی نشه. و شما ببینید امروز موج اسلامگرایی از شمال آفریقا تا شرق مدیترانه، از آسیای میانه تا بالکان در قلب اروپا، از آسیای جنوب شرقی تا خاورمیانه، همه جا صحبت از اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی است. جوانهای سنی عرب، جوان سنی آفریقایی، سنی مالزیایی، جوانهای سنی مسلمانی که از اروپا و آمریکا آمدن به حج، همه جا وقتی شما اسم ایران میارید امتحان میکنید دیگه، خودتون برید بپرسید. اسم ایران میاری، اسم امام میاری، ببینید چقدر با احترام یاد میکنن، لبخند میزنن، شما رو در آغوش میگیرن، تاییدتون میکنن. این مسئله ما اینه، مسئله اسلام و کفر، مسئله اسلام و استکبار، مسئله شیعه و سنی بنابراین نیست. انقلاب ما، شعارهای ما شده سمبول کل جهان اسلام، وجدان ملت ها، و دشمن میترسه و میخواد اختلاف رو ایجاد بکنه. آخرین نکته که من اینجا بهش اشاره میکنم، حالا این بحث توحید و شرک هم شما بدونید بحث بسیار مهمه. ما اتفاقا تو مسئله توحید و شرک باید پرچمدار باشیم، چون در ادعیه و روایات ما حساسیتی که نسبت به مسئله شرک هست هیچ جا نیست. همین دیروز عرض کردم این صحیفه امام سجاد داشتم نگاه میکردم، این دعای ایشون دارن، دعای هر صبح و شام که این دعا رو توصیه میفهمن هر صبح و شام خونده بشه، عند الصباح والمساء، فقط دو سه خطش واقعا انتخابی، یعنی من نگشتم پیدا بکنم، همینطوری دست گذاشتم سه خطش رو یادداشت کردم برای شما عرض بکنم. چقدر هرس بر توحید که مراقب باشیم به کمترین شرک آلوده نشیم. تعبیرشون اینه، فرمودن که عرض میکنن به خدا که اللهم فلك الحمد اصبحت الاشیاء كلها بجملتها لك سماؤها و ارضها و ما بثث فی کل واحد منهما ساکنه و متحرکه مقیمه و شاخصه و ما علا فی الهوا و ما کن تحت الثرا اصبحنا فی قبضتک یحوینا ملکک و سلطانک تذمنا مشیتک نتصرف عن امرک نتقلب فی تدبیرک لیس لنا من الامر الا ما قضیت ولا من الخیر الا ما اعطیت. اصلا شرک ستیزی در همه چیز و همه جا و همه حال، یعنی توحید در شیء شناسی اشیاء. میفرماد اصبحت الاشیاء کلها بجملتها لک، توحید در شیء شناسی، توحید در طبیعت شناسی، سماؤها و ارضها، توحید در آسمان و زمین، توحید حتی زیر زمین، و ما کن تحت الثرا. بعد همه جا سلطه و ملک خدا و مشیت تو ما رو در بر گرفته، تصرف ما، افعال ما همه در مشت توست و لیس لنا من الامر شیئون، ما هیچی. پر دعای صحیفه سجادی، روایت اهل بیت پر از این مسئله توحیده. ما اصلا منادی توحید باید بشیم، منادی ضدیت با شرک. آخرین نکته عرایزم برای که روشن بشه مسئله هم اون اشکالی که عرض کردم تو دامش نیفتیم، که فکر کنیم ما تمام اصول و فروع دین و مذهب ما همین زیارت و حرم و تربته، این نیست. و دومی که کسی فکر کنه که اهل سنت اینا رو قبول ندارن. چرا اهل سنت اینا قبول داشتن و دارن؟ و بسیاری از برادران اهل سنت تو آسیا و آفریقا خودشون اهل توسلن، اهل زیارت. من خودم دیدم تو کشورهای خودشون. اینا مفاهیم فقط شیعی نیست، اینا شفاعت به اذن الله، زیارت و توسل، اینا تو سنت خود پیامبره، در خود قرآن به بخشی از اینا اشاره شده. اینا مفاهیم اسلامی است. یه دوره افراد محدودی بودن که تو قرن 8 و بعدم یه دی توی یکی دو قرن اخیر اسم احترام به انبیا و اولیا رو گذاشتن عبادت انبیا و اولیا. احترام و زیارت چه ربطی به عبادت داره؟ اینا مفاهیمی که در منابع اصلی برادران اهل سنت آمده راجع به زیارت و شفاعت و توسل. میخوام بگم اینا بحث شیعه نیست، فقط مفاهیم اسلامی است، همه قبول داشتن. خود پیامبر اکرم، حالا اینا چند تا روایت در منابع اهل سنت، نسائی نقل میکنه، بیهقی، طبرانی در مستدرک حاکم هست، تعبیری که پیامبر به مردم آموزش میدادند که خدا را به محمد و آل محمد سوگند بدهید، در مسند احمد، در مستدرک حاکم، این تعبیر که خدا یا شفع حفیه، مسئله شفاعت، و اینکه بحث کردن در سندش، در دلالتش از بزرگان اهل سنت، از بخاری تا سیوطی نقل کردن و اسناد اینها رو صحیح دانستن. اینکه زیارت پیغمبر، پیغمبر پرستی نیست، توسل به پیغمبر، شفیع کردن پیغمبر برای تقرب به خدا، شریک حال شدن برای خدا نیست. ببینید حاکم ابن عساکر، سیوطی، حتی آلوسی روایت نقل میکنن از خلیفه دوم عمر ابن خطاب، ایشون نقل میکنه از پیامبر اکرم که پیامبر به ما فرمودند که وقتی حضرت آدم خواست توبه کند، خدا را به من قسم داد و به من متوسل شد و به نام من متوسل، منو شفیع و واسطه کرد که خدا توبهش رو پذیرفت. این در منابع درجه یک اهل سنت به روایت از عمر ابن خطاب. روایت نقل میکنن که پیامبر خودش خدا رو وقتی میخواست دعا کنه، قبلش خدا رو سوگند میداد به حق خودش. ابن اسیر که پیش آقایون بسیار محترمه، چندین مورد توسل رو از خلفاء راشدین نقل میکنه، از ابوبکر و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب، از اینا، از همه اینا مواردی از توسل رو نقل میکنه. این که و تو منابع اهل سنته که خطاب کردن به ارواح اولیا و سلام گفتن به اونها، همه که در سنت پیامبر است و با مدارک صحیح دانسته شده، وقت استدلالی که بعضی از بزرگان اهل سنت کردن همین استدلالی است که ما قبول داریم. میگن که چون ارتباط عالم دنیا و آخرت قطع نیست، اونها که مردن نابود نشدن، چون ما که ماتریالیست و دهری نیستیم که بگیم هر کی مرد دیگه مرد، تمام شد، با اشیاء فرقی نمیکنه. در روایت در منابع اهل سنت اینا که پیامبر قرآن قبول دارن، تفسیر اون آیه قرآن که پیامبر فرمود با ارواح پیامبر با ارواح مقدس انبیاء پیشین ارتباط داشت، اونجا که خدا امر کرد واسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا، برو از پیامبران پیشین بپرس، خدا به پیامبر ما خطاب کرد، تو تفاسیر اهل سنت است که مراد این است که پیامبر از انبیاء پیشین در همین دنیا بپرسد. پیامبر تو روایت داره که پیامبر، و باز تو منابع اهل سنته که پیامبر با جنازه کشته های کفار در بدر سخن گفت، جنازه های کفار رو ریختن تو چاه بدر، پیامبر دستور داد ریختن تو چاه بدر، بعد آمد خطاب به اونها که ای در چاه افتادگان، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، اونچه خداوند به شما وعده داد دیدی؟ بعد نقل میکنه که اصحاب گفتن که آقا با مرده ها حرف میزنی؟ پیامبر فرمود بله میشنوم. میخوام بگم که اینا چیزایی نیستش که اینکه عالم برزخ عالم عدم نیست، توسل به ذات و صفات خدا، توسل به قرآن، توسل به دعا، حتی توسل به دعای امروز پیامبر برای مسلمین، یعنی همین الان که به تعبیر ما تو تفاسیر ما هست که استغفار پیامبر برای ما این آیه قرآن کریمه که متوسل بشید به پیامبر، به استغفار خود پیامبر حتی همین الان. زیارت نامه های پیامبر در مدارک اهل سنت هستش، بنده دیدم، شما هم اونایی که اهل تحقیقن دیدن، از خود علماء حنبلی. ببینید در مغنی ابن قدامه میگه که از پیامبر اکرم نقل میکنه که پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن هر کس بر مزار من به من سلام بگوید، پاسخش را میدهم به سلام متقابل. این چی؟ در کتاب مستوعب که باز متعلق به علمای حنبلیش، زیارت نامه پیغمبر صریحا آمده. میخوام بگم که اینا رو، این زیارت و توسل و شفاعت، اینا فقط مفاهیم شیعی نیست، ما ازش محکم دفاع میکنیم، اما اینا مفاهیم فقط مذهبی ما نیست، مفاهیم اسلامی است و بسیاری از مسلمین در منابع اسلامی قبولش داشتن. بعد یه عده‌ای آمدن حالا با اینا مبارزه کردن که من حالا دیگه اینجا نمیخوام وارده، چون خیلی حرف دارم اینجا، که اصلا مبارزه با مسئله زیارت و توسل و شفاعت، مبارزه با مسئله ارتباط با اهل بیت چرا شد؟ نمیخوام وارد این مسئله بشم، فقط اجمال یک قضیه عرض میکنم. قطع ارتباط امت اسلام با سنت پیغمبر و با اهل بیت پیغمبر برای ارائه یک اسلام بدلی و قلابی، هدف این بود دیگه، همین یه جمله، چون اینم دیگه نمیشه نگفت. اینکه اینا اسمش مرده پرستی نیست، زیارت محمد، توسل به محمد، عبادت محمد صلوات الله علیه و آله نیست. بسیاری علما اهل سنت فتوا دادن به جواز بلکه استحباب زیارت و توسل و استشفا، شفاعت خواستن و حتی منکرینش رو تکفیر کردن. ایش خیلی جالبه. یعنی ما داریم بین علما اهل سنت کسانی که گفتن هر کس منکر جواز یا استحباب زیارت و توسل و شفاعت بشود مسلم نیست. این توسل و استمداد گفتن منافاتی نداره با ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینا اسباب الهی هستند، اینا حبل الله هستند که باید معتصم شد بهشون. یعنی اگر بحث بس این بحث مسئله سنی شیعه نیست، یه عده میخوان اینو تبدیلش کنن به این مسئله. و او عده، ببینید خود ابن تیمیه در قرن 8، من اینو که میگم این تاریخ اهل سنت، اینا من قضاوت نمی کنم، فقط تاریخو میگم. خود ابن تیمیه در قرن 8 توسط فقهای هر چهار مذهب اهل سنت تکفیر شده، زندانش انداختن، تبعیدش کردن. یعنی خود علما اهل سنت قبول نداشتن. بعدی بشه کم کم بشه به عنوان ایده اهل سنت شفاعت خواستن. بخاری در صحیح بخاری کلمه استشفاء رو به معنی طلب دعا ذکر میکنه. در روایت داره در سیره حلبی میگه ابوبکر بالای جنازه پیامبر آمد صلوات الله علیه و آله، خطاب کرد به بدن مطهر پیامبر. این روایت هم از امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت امیر علیه صلوات الله نقل شده، هم از خلیفه اول نقل شده که اینا که ابوبکر رو کرد به جنازه پیامبر، گفت یا محمد اذکرنا عند ربک. یعنی چی؟ خود پیامبر فرمود به کسانی که من در قیامت در حق شما شفاعت میکنم. اینا اگر کسی بگه آقا این که خطاب کنی به جنازه پیغمبر بگه که منو پیش خدا یاد کن، این با مرده حرف زدن و ایناست. و بعید بگه این مصداق یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم و یقولون هؤلاء شفعاء الله شفعاءنا عند الله. این با خود سیره ابوبکر و خلفا و اینا چطور میسازه؟ تبرک مگر نداریم که اصحاب پیغمبر وقتی پیامبر وضو میگرفت قطرات آبی که از دست و روی مبارک پیامبر میریخ اصحاب هجوم می آوردن که این قطرات آب رو از هم میگرفتن. اینا مگه تو سیره اصحاب؟ اینا داره خود منابع اهل سنته، اینا مخصوص مفاهیم شیعی نیست. فقط تبرک چیه بس؟ شفاعت خواستن موحدین از پیامبر اونم به اذن الله مساویس با شفاعت خواستن مشرکین از بت‌ها برخلاف اذن الله. بعضی میگن اینا رو با اون مقایسه میکنن، اینا تحریف قرآن و دینه. اصلا اینکه قرآن میفرماد من ذا الذی یشفع عنده، اینو میشنون الا به اذنه روش رو دیگه مثل که نمیبینن. بت پرست ها بت رو میپرسته، ما هم الان اینو میگیم. ما هم این جمله رو عرض بکنم، عرضمو تمام بکنم، ما اینجا اعلام بکنیم به عنوان شیعه اهل بیت، ما اینجا اعلام میکنیم به عنوان مسلمان تابع سنت پیغمبر و به عنوان شیعه اهل بیت سلام الله علیهم، هر کس اینو دقت بکنید، هر کس در زیارت و توسل و شفاعت یا تبرک، هر کس برای پیامبر یا برای اهل بیت پیامبر یا برای کسی از اولیا ذره ای الوهیت قائل باشد، ربوبیت قائل باشد، اصالتاً برای اونها چیزی قائل باشد، از نظر ما هم 100% مشرکه. این عقیده شیعه است، شیعه اهل بیته. 100% مشرکه و بدعت گذاره. ممکن هم از کسانی تو لسان عرف بعضی از عوام شیعه هم در جاهایی به خصوص اونها که دورن از تعلیم و تربیت اسلامی و فقهی و کلامی دورن، یک علائم و حرکات و عباراتی ببینه که یک کمی ایهام به این مفهوم داره. اگرم داره این غلطه، این عقیده شیعه نیست. این یک مفهوم مسلم اسلامی است. اینا جزء سنت پیغمبر بوده. احترام به معنی عبادت و پرستش نیست. اینا نکاتی است که حالا من چیزای دیگه اینجا یادداشت کردم که ما فرصت دیگه نیست، چون فرمودن که وقت یا تمام شده یا داره تمام میشه. ما با دو گروه مخالفیم، با دشمنان اهل بیت کمترین سر سازگاری نداریم. هر کس در حق اهل بیت پیامبر توهین کنه، تکفیر کنه، سب اهل بیت بکنه، لعن بکنه، مخالفت بکنه، ما اون رو مسلم نمیدانیم. ولی عقیده ما اینه که اکثر قریب به اتفاق مسلمین و اهل سنت چون این نگاهی به اهل بیت پیغمبر ندارن و احترام به پیامبر میذارن. شما همین الان برید تو حرم مسجد النبی، از همینطوری اتفاقی از تمام اینا بپرسید آقا نگاهتون نظرتون رو به اهل بیت چیه؟ البته در اینکه اهل بیت کیان، چند نفرن، چیان، اختلاف ممکنه باشه. در اینکه اسمت هست یا نیست، وصایت هست یا نیست، اختلاف نظره. اما محبت اهل بیت و ارادت به اهل بیت چیز مسلم اسلامی است، همطور که خود زیارت و اینا هست. و یکی هم با مسئله قلات، قلوب و افراطی‌گری ما مخالف. اینو من به شما بگم، همه حساسیتی که ما در دفاع از مکتب اهل بیت داریم در برابر نواسب، وظیفه شرعی ماست همین حساسیت را در دفاع از اهل بیت و مکتب اهل بیت داشته باشیم در برابر قلات. قلات افراطیونن که به نام محبت اهل بیت عباراتی به کار میبرن که بوی الوهیت یا ربوبیت یا اینکه شریک خدایند یا ائمه از قرآن بالاترن، از پیغمبر بالاترن، شریک خدایند، کمککار خدایند. حضرت عباس اگه نباشه خدا تو کاراش معطل میمونه، حضرت عباس به داد خدا میرسه تو مسائل. بوی این حرفا بیاد، اینا عقاید ما نیست. این روایت عرض بکنم، امام رضا صلوات الله علیه یک کسی آمد خدمت حضرت رضا، در عیون اخبار رضا است، برید ملاحظه بفرمایید، آمد خدمت حضرت، گفت آقا این ور و بر دارن پخش میکنن از قول شماها که شما میگید که مردم بندگان ما اهل بیتن، بندگان ما اهل بیتن. تو روایت دارم، من وقتی روایت هر بار میخونم گریم میگیره، چون حالا این عبارت متاسفانه تعبیر الان یادم نیست که اگه برای شما این تعبیرشو بخونم شما منقلب میشید، کاملا منقلب شدن. بعد دیگه جواب او رو ندادن، جواب او سوال کننده رو ندادن، انگار نیست. رو کرد با خداوند شکایت کردن که خدایا این اولین باری نیست که در حق ما دارن ستم میکنند، این اولین باری نیست که در حق ما اهل بیت ستم میکنند، یه همچین نسبتایی رو به ما میدن. بعد فرمود امام رضا صلوات الله علیه که به خدا سوگند هرگز چنین کلمه ای از پدرانم نشنیدم و از هیچ یک از ما چنین کلمه ای و چنین مفهومی صادر نشده است، غتو هرگز. گفتن اصلا ما آمدیم به مردم درس بندگی بدیم و خودمون ادعای خدایی بکنیم. ما با جریانهای غالی افراطیونی که به نام اهل بیت برای اهل بیت شأنی بالاتر از قرآن، بالاتر از پیامبر، شأنی در اینکه اینها هم شریک خدایان، دخالت در الوهیت، در ربوبیت، ما هیچ قائل نیستیم، ما اینا رو قبول نداریم. اما اینم قبول، اینم جزی از عقاید ماست که ما معتقدیم تفسیر صحیح قرآن و سنت پیامبر اکرم به کمک اوصیا و اهل بیت و اولیای دینه، به کمک ایناست، اینا اوصیای پیامبرن، ضمن احترام برای همه برادران اهل سنت و برادران و خواهران مسلمان، به اینکه ما واقعا اونها رو مسلم میدانیم، جز امت پیغمبر میدانیم، برادران خودمون میدونیم و دفاع از جان و مال برادران اهل سنت رو در سراسر جهان دفاع از جان و مال خودمون میدونیم. مگه ایران خزینه ای که ایران داره برای فلسطین میپردازه چقدر برادران و خواهران؟ خب تو فلسطین ما شیعه نداریم که اصلا. من عقیده ندارم، خود غرب میگه از اول انقلاب تا امروز هر وقت بحث نبوده آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با ایران، گفتن آقا شما بگید از با فلسطین کاری ندارید، ما با شما میسازیم، مشکلاتتون حل میکنیم، شما از مسئله فلسطین بگذرید. نگذشتی. چقدر ایران در زمان امام، الان در زمان رهبری، الان تو تمامی 27 سال انقلاب ما چقدر هزینه داده برای فلسطین سر قضیه اسرائیل و فلسطین، در حالی که فلسطین اصلا شیعه نداره. مسئله ما مسئله اسلام، امت اسلام. رهبری وقت تو فرمایشاتشون گفتن اینا دارن تبلیغ میکنن ها ایران دنبال ای که امپراتوری فارس و ایران رو دوباره بازسازی کنه، ایران دنبال امپراتوری شیعه است. ایشون گفت همچین چیزی نیست. بله، انقلاب اسلامی در ایران هویت شیعی و خواستگاه مکتب اهل بیت داشته، اما محدودیت شیعی نداره. این انقلاب بنیان شیعی و اسلامی داشته، اما این انقلاب، انقلاب فقط شیعه نیست، انقلاب اسلامی است، مخاطبش، هدفش کل امت اسلامه. و اتفاقا طرفدارای انقلاب ما تو جوانای اهل سنت تو دنیا بیشمارن، تو کانادا، تو امریکا، تو اروپا، توی از هند، کشور آسیایی، یعنی هر جا که شما بعضیتون همه رفتید دیدید، من خودم دیدم، خدا شاهد، جوان سنی، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی میشینه چنان اسم امام رو بری اشک میریزه و میگه شما پرچم اسلام رو بردین بالا. امروز شیعه اهل بیت افتخارش اینه که پرچمدار اسلام در دنیا شده. امروز کمونیسم و شرق و غرب و همه رفتن پیکارشون، در برابر ظلم جهانی یک پرچم بالاست، پرچم قرآن و پرچم اهل بیت. ایرانش همونطوره تا لبنان. این پارسالی که جنگ سیاسی روز لبنان بود، چقدر خانواده های در مصر و فلسطین و اردن، خانواده های اهل سنت، اسم بچه‌هاشون رو گذاشتن نصرالله، اسم بچهش رو گذاشته حزب الله، یعنی به اسم حزب بچهش متولد شده، اسمش رو گذاشته حزب الله، نصر الله، خانواده های همه اهل سنت. مسئله اینه، خیلی مراقب باشیم صورت مسئله عوض نشه. من اینجا خیلی سخت، خیلی حرفای سخت زدم، اصلا اینجا یه حالت دوبعدی داره، از یک طرف یه چیزایی بگی میگن آقا از دایره تشیع خارج شد، از یک طرف یه چیزایی بگی خب بالاخره اینجا بحث شیعه سنی خود ما داریم میگیم نکنیم. لذا من خیلی کار عجیب غریبی کردم. آره. و امیدوارم انشاءالله سوء تفاهمی پیش نیاد. حرفمو بخوام خلاصه کنم، اگه بعد کسی خواست چیزی به من نسبت بده، این دو تا جمله رو به من نسبت بدین، بقیه‌شو نسبت ندین. یک، تشیع، تعریف تشیع فقط مسئله زیارت و توسل و شفاعت فقط نیست. اول و آخر بحثمون هر جا از شیعه حرف میزنیم، هی زود نیام اول و آخر بحثمون بشه زیارت قبور. اینا جزئی از پروژه تشیع. دوم این که همین مسئله زیارت و شفاعت و توسل و اینا هم مفاهیم شیعی فقط نیست، مفاهیم اسلامی است و تو منابع اصلی درجه یک برادران اهل سنت اینا همه هست و اکثر اهل سنت در دنیا هم بهش عقیده دارن، عمل هم میکنن، البته با تفاوتی که در تعریف اهل بیت و عصمت و اینا داریم که او باید بین خواص بحث بشه، نه تو کوچه و بازار، نه با ادبیات تکفیری که ای بگه تو ولد الزنایی، او بگه تمام عبادات تو باطله. نه، هدف وحدت امت اسلامی است ضمن تحفظ بر معارف اهل بیت و بازی زمین موضوع باشیم عوض نشه. البته این عرایضی که بنده کردم حتما مخالف داره، ممکنه منتقد داشته باشه، یعنی من یقین دارم اینا چیزایی نیست که همه با هم قبولش داشته باشیم، ممکنه بخشی از عرایض من مبهم باشه، احتیاج به توضیح بیشتری داشته باشه، که خب وقت من تمامه. بنده حاضرم اگر فرمایشی چیزی بود بعد از جلسه به دوستان عرض بکنم با محظوراتی که خب هست در صحبت کردن در چنین موقعیتی. مجددا به روح مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله که ما و همه بشریت بدانیم و ندانیم در همه چیز مدیون و بزرگواریم، در همه چیزمون مدیون و بزرگواریم، حتی برکات ندانسته که ما نمیدونیم که نسیم وجود نبی اکرم و اهل بیت ایشون به ما وزیده و ما نمیدونیم، ولی برکاتش داریم استفاده میکنیم. خدای متعال ما رو انشاءالله در دنیا و آخرت در مسیر پیامبر اکرم و اهل بیتش قرار بده و در آخرت انشاءالله در صف اونا، ولو آخرای صف با یه فاصله ای بالاخره جزء وحوش و خدمه ای که او ته صف دارن بیان، انشاءالله ما هم بالاخره رد نکنن و انشاءالله جزء او صف قبول بکنن. بر امام و شهدا هم صلوات بفرست.